أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. تو مسئله 37 مرحوم سید فرموده بودن که در مورد زوجه‌ای که مجنونه باشه یا صغیره باشه، عده‌اش از حین وفات هست و فلا یجب علیهم الاعتداد بعد البلوغ والافاقه و جعل المنات بلوغ الخبر للولی و عدمهی بعیدون. این عبارتی که ایشون اینجا دارن یه مقداری ناظر به عبارت صاحب جواهر هست. مرحوم صاحب جواهر از عبارتش استفاده میشه که منات در مرحله اول بلوغ خبر به ولی هست، اگر خبر به ولی برسه او در واقع عده از اون زمان نگه داشته میشه. بعد یه بحثی رو مطرح میکنه که اگر حالا خبر به ولیش نرسید بعد از بلوغ و افاقه، آیا اعتداد واجب هست یا اعتداد واجب نیست. اون رو بعدن طرح میکنه که نه، اصل این که بلوغ خبر به ولی معتبر هست و اون رو مفروغان عنه گرفته. اینجوری به این مدل مطلب رو عنوان کرده. پرس کردیم بعید نیست اصل همین مطلب که ما مدار رو بلوغ خبر به ولی بدانیم و این مطلب. البته عرض کنم خدمت شما، اگر ما در مورد صغیره و مجنونه حداد رو قائل بشویم، خب خیلی مطلب روشن‌تر هست. اما اگر قائل به حداد نشویم، آیا باز هم واجب هست واجب هست که از زمان حین وفات ملاحظه بشه یا حین بلوغ؟ این یه بحثی هست که تو مسئله بعدی، تو همون مسئله عمه، حالا تو مسئله بعدی این رو به اصطلاح در موردش مقدار صحبت میکنیم. این میبینیم آقای حکیم، آسد محمد سعید حکیم دارن که احوت وجوباً این هست که در مواردی هم که حداد واجب نیست باز از زمان بلوغ خبر محاسبه کنیم. ایشون این تعبیر رو دارن. به نظر میرسه خالی از وجه نیست، یعنی این احتیاط وجوبی کاملا جا داره. نکته قضیه همون نکته هست که عرض کردم، تناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که در واقع یک نوع عده نگه داشتن زن احترام داشتن نسبت به شوهره. و زنی که هیچ خبر نداره شوهرش از دنیا رفته، همینجور هیچ برخوردی هم نکرده، هیچ، حالا بگیم این همینجوری عدهش خود به خود سپری میشه و این یه مقدار دشوار هست. ظاهرا ملاک این عده، ملاک این عده این هست که زن احترام شوهر رو رعایت کنه. البته شما ممکنه بگید که چون در نوع موارد زن در واقع، نه این که میخواییم بگیم که حتما شرط صحت اعتداد حداد مثلا مرحوم صاحب جواهر اینجوری به اون تعلیل هایی که وجوب هداد رو مطرح کرده حالا اینجوری من بحث رو مطرح کنم. ببینید یه موقعی هست ما از ادله این تعلیلاتی که به هداد شده بود، ما از تعلیلات به هداد عرض کردیم این یک نکات ناظر به یک امر ارتکازی هست، میخواد بگه عده وفات به منات این هست که زن بتواند سوگواری کنه بر شوهرش، ناظر به یک امر تعبدی نیست که شما بگید که حتی در جایی که زن هداد هم نگه نمی دارد عده باید نگه دارد شرط تعبدی. بله، بلکه بحث این هست که شارع مقدس برای این عده رو واجب کرده است که زن بتواند هداد رو رعایت کنه. حالا من اینو میخوام یه مقدار توسعش بدم، میخوام اینجور عرض بکنم، این در واقع به تناسبات حکم و موضوع اقتضا میکنه که شارع مقدس برای زن عده واجب کرده است به احترام شوهرش. احترام در جایی که اصلا زن یک امر عرض کنم قصدیه، عنوانی هست که با قصد تحقق پیدا میکنه، مجرد این که واقعا زن در این دوران شوهر نمی کنه این عنوان اعتداد صدق نمی کنه. فرق است بین اعتداد مطلقه و اعتداد متوفا عنها زوجها. اعتداد مطلقه نکته ای که هست برای برائت رحم هست و برای اینکه مسئله احتمال حامله بودنش منتفی بشه و اینها، خب اون خود به خود خودش منتفی میشه. ولی عده وفات یک نوع حرمت نگه داشتن و به اصطلاح احترام کردن نسبت به شوهر هست و بگیم این احترام شوهر در جایی که اصلا خبرم نداشته همینجوری بگیم این احترام، این احترام حاصل نمیشه. که به هر حال ولو این خودش باعث میشه که ما در واقع بگیم که مدار بر زمانی هست که مدار بلوغ خبر و علم. حالا در مورد مجنون و صغیره، این که حالا علم خودش ملاک نیست، علم ولیش جای نشین میشه، اون حالا یه مرحله دیگه یه بحث هست. ولی در مورد مواردی که علم خود شخص کافی باشه که حالا در مسئله بعدی این مطلب هست، مثل در مورد عمه و امثال اینها، این هم این که مرحوم سید فرمودن احمد عدم الفرق، خب خیلی دقیقا جا داره که همچی احتیاطی در مسئله بشه. البته صاحب جواهر مقتضای اصل و قاعده رو این میدونه که عده از حین تحقق سبب باشه و در هر موردی که اطلاق ادله رو شک میکنه به اون اصل و قاعده تمسک میکنه. عرض کردم با توجه به این تناسبات و حکم موضوع، این که مقتضای اصل و قاعده در عده وفات این باشه از حین وفات باشه خیلی روشن نیست. با توجه ممکنه ما بگیم نه، تناسبات و حکم موضوع اقتضا میکنه اصلا در حین از حین بلوغ خبر باشه، یعنی از حین عالم شده، حالا بلوغ خبر به معنی عالم شده یا لااقل احتمال مرگ و امثال اینها. حالا نمیخوایم بگیم که ثبوت شرعی به اون معنا، ثبوت شرعی یه بحث دیگه است که بعدن اونو در موردش صحبت میکنیم، ولی به هر حال در جایی که زن اصلا هیچ خبر احتمال مرگ شوهرش رو هم نمیده، بگیم که مجرد وفات واقعی مبدأ تحقق میشه، این معلوم نیست اصل و قاعده و با این مطلب مطابقت داشته باشه. خب این مطلب دیگه بحث خاصی نداره. مسئله بعدی، التفصیل المذکور مختص بالزوجه فلا یشمل ام الولد التي مات سیدها ولا الامة المحلله اذا مات المحلل له بناء على وجوب الادع علیها بموته. این بناء مربوط به این امه محلله است، نه اون قول ولدی متفید اون عده در برش واجب هست. این امه محلله، این تو جواهر همین دوتا مسئله رو داره و اونجا خیلی روشن هست که این مربوط به امه محلله هست. اصل این مرحوم سید می فرماید که تفصیل بین حاضر و غائب، حالا بر گونه با اون توضیحاتی که در مورد مراد از حاضر و غایب گذشت و اینکه در حاضر عده وفات از حین مرگ هست و در غایب از حین بلوغ خبر هست، این مختص به زوج هست. ولی ام ولدی که مات سیدها و باید عده نگه داره و همچنین عمه محللهی که محلل له از دنیا رفته باشه در زمان تحلیل و ما گفتیم این عمه محلله واجب هست که عده نگه داره به موت محلل له، اینها مبدع عده شون از هنگام وفات سید یا محلل له هست. وجه رو که من اون صاحب جواهر ذکر کرده این وجه هست که طبق اصل و قاعده مبدأ باید مبدأ دهین تحقق سبب باشه. ما در بعضی موارد از این اصل قاعده خارج شدیم، در غیر این موارد باید طبق اصل قاعده رفتار کنیم. عرض کردم این یه مقداری چیزش مشکل هست، اینکه بخوایم بگیم عرض کنم خدمت شما حتما این موارد رو شامل میشه شامل نمیشه، یک کمی خالیت دشواری نیست. همون بحثای عمه و به خصوص حالا بله همون نکته که تو بحث قبل گفتم که عده وفات که انه یک نوع حرمت نگه داشتنه برای زوجه هست و این حرمت نگه داشتن بدون اطلاع تحققش دشوار هست. من حالا در مورد ام ولد، من در مورد ام ولد که سیدش از دنیا میره، خب ام ولد آزاد میشه. نمیدونم حالا بله آزاد میشه یه مقداری با عمه مزوجه. فی الجمله تو بحث عمه مزوجه ما عرض میکردیم عمه مزوجه ممکنه اینکه هداد برش واجب نبوده به خاطر اینکه خب یک علاوه بر حق شوهر حق سید هم شارع مقدس لحاظ کرده و به جهت حق سید هداد رو برش واجب نکرده. اونجا یه سری بحثای دیگه ای وجود داشت. عمه مزوجه، این عمه ای که مات سیدها که ام ولد هست، اون هم یه بحثای دیگه ای داره. ام ولد اینجا دیگه آزاد شده و اختیارش با خودش هست و ما بگیم شارع مقدس اینجا وقتی رعایت ظاهر این که گفته عده نگهدار اینه که این ام ولد باید نسبت به شوهرش یک نوع احترامی، خود این اعتداد یک نوع احترام هست. ممکنه بگیم این احترام اقتضا میکنه که ام ولد زمانی که مطلع بشه از موت سید از اون زمان مبدأ رعایت بشه. اینه که در اینجور موارد احتیاط جا داره که ما بگیم احتیاط بشه. خب ثم ان الزوجه منصرفه الى الدائمه فشمول الحكم للمنقطعه مشکل، خصوصا اذا قلنا بعدم الوجوب، بعدم وجوب الهداد علیها. ایشون زوجه رو منصرف به دائمه میدارند و میفرمایند که این حکم اینکه مشمول منقطع رو بگیره مشکل هست، خصوصا اذا قلنا به عدم وجوب الهداد علیها، که ازش استفاده میشه حتی اگر قائل به وجوب هداد بر منقطع هم بشیم باز هم شمول حکم برای منقطع مشکل هست. اینجا دو مرحله بحث وجود داره. یک بحث اینه که آیا واقعا زوجه منصرف به دائمه هست یا منصرف به دائمه نیست. یه بحثی هست که تو کلمات فقها خیلی مورد بحث قرار گرفته. حالا من یه سری مواردی رو یادداشت کردم که بعضیا تو مدارک جلد 2 صفحه 118 احتمال انصراف رو مطرح کرده، تو تعلیقه علی روز آغازی ها صفحه 90 بازم انصراف رو مطرح کرده، تو ریاض جلد 1 صفحه 454، جلد 11 صفحه 70، قنایم الاحکام جلد 3 صفحه 448، مناهل صفحه 563، مستند الشیعه جلد 3 صفحه 234، انوار الفقاهه کتاب البیت 186، کتاب النکاح 115، کتاب الهبه 17، تکمله العروه جلد 1 صفحه 65. حتی تو این چاپی که چاپ جامع مدرسه خب عادتش فرق داریم، تکمله العروه همون بحث هداد هست، جامع المدارک جلد 4 صفحه 161 و 263. البته این آدرس ها آدرس کاملی نیست، من همینجوری بعضی موارد رو یادداشت کردم و خیلی اینا همینجوری که نگاه میکردم انصراف زوجه رو از متمتع به آن مطرح کرده بودن. از اون طرف در یه سری کتاب ها تصریح به عدم انصراف شده بود، مثل روض الجنان جلد 1 صفحه 261، جلد 2 صفحه 828، مسالک جلد 3 صفحه 327، جلد 7 صفحه 327، مدارک جلد 2 صفحه 63، جلد 6 صفحه 118 و 284، جلد 8 صفحه 407، کفایت الاحکام جلد 2 صفحه 139، حدایق موارد خیلی مکرری از جمله جلد 3 صفحه 391، جواهر جلد 4 صفحه 255، جلد 20 صفحه 351، مثبا الفقیه جلد 5 صفحه 38، مستمسک عروه آقای حکیم جلد 4 صفحه 165، جلد 10 صفحه 309، موسوعه امام خویی جلد 32 صفحه 369، جلد 33 صفحه 213. حالا بعضی مواردش رو من مراجعه کردم. این آخر که داشتم می اومدم یک جستجویی زدم، یه سری مواردی که آیون میشه ازش استفاده کرد که قائل به انصراف نیستن. کلمه این ولت با این مقدار نیاز به مراجعه به ادله داره که آیا به اطلاق تمسک میکنن یا اطلاق تمسک نمیکنن. تعبیر بین دائم رو شما بزنید، خیلی از مواردی که کلمات فقها ها این کلمه بین دائم، مثلا لا فرق بین دائم و المنقطع به ها یا و المتمتع به ها یا و المنقطع امثال اینها ممکنه باشه. خیلی از من که فرصت نکردم همه موارد بین دائم رو ببینم، بعضی جایی که تصریح کرده بودن که وجه عدم فرق اطلاق هست رو تو مثلا مسالک یادداشت کردم. خیلی موارد دیگه رو هم میشه مراجعه کرد و پیدا کرد که فاها کنده قائل به اطلاق هستن. البته بحث تفصیلی در این مورد یه جایی کتاب نکاح حاج آقا جلد 11 درس شماره 433 ایشون وارد تفصیل شدن وجه انصراف رو ذکر کردن، نهایتا تو اختیار کردن عدم انصراف رو، که من این بحث ایشون رو تو مجله فقه اهل بیت شماره 56 صفحه 25 در یک مقاله‌ای که در مورد نکاح اهل تزویج اهل کتاب هست مفصل آوردم و با یه مقداری توضیحات مفصل. ولی بعداً تو بحث حاج آقا نهایتاً اختیار شده عدم انصراف به خاطر یک روایتی که روایت بزنطی از امام رضا، که ما بعداً ما یه موقعی همین بحث رو دوباره مراجعه کردم، بحثش رو عرض کردم که نه از روایت بزنطی مشکل هست که ما بتوانیم ازش انصراف عدم انصراف رو نتیجه بگیریم. روایت بزنطی یه ویژگی های خاصی داره که اون ویژگی ها باعث میشه که کلمه نکاح در فنکه او هنه به ازن اهل در مورد فنکه او هنه به ازن اهله نست، اون یه خصوصیاتی در آیه قرآن هست که اون نمیتوانه فنکه او هنه به ازن اهله نه نکاح موقت رو شامل نشه. معلوم نیست استدلال به اطلاق فنکه او هنه نباشه، ممکنه استدلال به خاطر خصوصیات محفوف به این کلام باشه که به خاطر اون جهت استدلال شده، که حالا اون بحثاش گذشت. به نظر میرسه که این انصراف و عدم انصراف یه مقداری تابع تناسبات و که موضوع و بعضی از اینجور چیزها هم هست، یعنی اینجور نیست که به طور کلی بشه حکم به انصراف کرد یا حکم به عدم انصراف کرد. اون تناسبات که موضوع دخالت داره در انصراف و عدم انصراف. درمان حنفی هم عرض کنم خدمت شما، اگر قائل بشیم که بر متمتع به ها هداد واجبه، اون به نظر میرسه که هیچ وجه قابل توجهی نباشه برای اینکه بگیم از زوجه متمتع به هایی که هداد واجبه انصراف داشته باشه. اینها اطلاق ادله‌ای که در مورد زوجه هست که میگه نا تورید تعهد علی، به نظر میرسه میگیره و هیچ تردیدی شاید نباشه. از عبارت فقهی درس کردم استفاده میشه، حتی اگر قائل به وجوب هداد هم بشویم ما ممکنه بگیم که مبدأش مبدأ وفات زوجه هست و نه مبدأ بلوغ خبر. نه مشکله اگر هداد قائل بشیم، اون تقریبا روشن شاید باشه که مبدأ اعتداد متمتع به ها در بلوغ خبر هست. خب اما اگر قائل نشیم به وجوب هداد، باز هم همون نکته‌ای که عرض کردم که در واقع همینه که شارع مقدس بر متمتع به ها عده رو واجب کرده، معنای وجوب عده این هست که بر زن احترام شوهر رو لازم کرده، یک نوع حرمت نگه داشتن برای زن هست، یعنی گفته باید ولو به جهتی به خاطر یک جهاتی در متمتع به ها هداد رو واجب نکرده باشه، ولی نفس عده و اینکه یعنی اینکه زن از ازدواج خودداری کنه، خود همین یک نوع احترام شوهر هست. این قصد عنوان در تحقق احترام دخالت داشته بله. و ممکنه ما بگیم که به هر حال در مورد جایی که حداد واجب نباشه این خیلی سخت هست که ما کافی بدانیم از اینه، ولو در میخوام عرض بکنم طبق قاعده باید ما بگیم عده از حین بلوغ خبر هست، از حین عالم شدنه، حالا عالم شدن یا یه مقداری بالاتر از عالم شدن، لااقل احتمال مرگ دادن زن و جایی که به احتمال مرگ ترتیب اثر بده و اون ازدواج نکنه به خاطر این احتمالی که وجود داره، عده نگه داره و امثال اینا. به هر حال این که در جایی که زن هیچ مطلع از مرگ شوهرش نیست، این که بگیم عده خود به خود سپری بشه خالی از بعد نیست، به هر حال احتیاط در مسئله اقتضا میکنه که اگر نگیم اقوا این هست که باید از حین بلوغ خبر ملاحظه بشه، لااقل احتیاط در این مطلب هست. این مطلبی که آقای اسد محمد سعید حکیم دارن که در مواردی که حداد بر زوجه واجب نیست مبدأ ملاحظه بنابر احوت باز بلوغ خبر هست، به نظر میرسه که این احتیاط کاملا جا داره. اگر کسی فتوای به لزوم هم بده خیلی بیراه نیست، ولی به هر حال لااقل در حد احتیاط این مطلب خوبیه.
خوب،
این هم خلاصه این بحث. اینجا یه سری بحث هایی در مورد اینکه اون وجوب حداد حکمت هست، علت هست، حکمت چیه، علت چیه، اصل در موارد های این هست که اینا رو حکمت بگیریم علت بگیریم دیگه، من وارد اون بحثا نمیخوام بشم. عمده تکیه که من توی این بحث داشتم اون به این نکته است که در واقع تحلیل ها ناظر به یک سری نکات ارتکازیه. ما از تحلیل ممکنه یک نکته ارتکازی برداشت کنیم که اون نکته ارتکازی یک نوع توسعه‌ای در دلیل بده، حتی در مواردی که علت هم نباشه اون نکته ارتکازی ممکنه باشه. ما عرضمون در مسئله تعلیل به حداد این بود که تعلیل به حداد در واقع میخواد اشاره بکنه که علت عده نگه داشتن زن این هست که اینکه شارع مقدس عده رو بر زن واجب دانسته به خاطر حرمت نگه داشتن شوهر و یک نوع حقی که حق احترامی که به عهده زن گذاشته شده هست. و حداد و وجوب حداد نشانگر این هست که شارع مقدس یک حقی برای شوهر به عهده زن قرار داده و در ایام عده این حق میخواد اعمال بشه، امثال اینها. در واقع این البته اینجور نیست که هیچ جنبه تعبدی نداشته باشه. خب ممکنه شارع مقدس بحث حداد و بحث ازدواج نکردن رو جدای از هم قرار بده، بگه یه مد دو بار باید احترام کنی یه بار، ولی اینا یه سری نکات ارتکازیه که یعنی شارع مقدس یک مقدارش تعبدیه، یعنی شارع مقدس در ایام حداد در ایام عده حداد رو هم لازم کرده، یعنی یک احترامی که شوهر بر زن داره، این احترام باعث می شود که زن باید عده نگه دارد و زن باید در ایام عده حداد بکند. البته این اقتضا می کند، این اقتضای شرعیه، ولی این اقتضای شرعی باعث میشه که شارع مقدس عده رو از زمان بلوغ خبر ملاحظه کنه، چون میخواد مبدع عده و مبدع حداد رو یک زمان قرار بده. خلاصه کلام میخوام عرض بکنم که تناسبات حکم و موضوع و اینکه شارع مقدس به حداد تعلیل کرده و حداد یک سری نکات ارتکازی معمولا درش وجود داره، باعث میشه در نحوه فهم از ادله دخالت پیدا کنه. در نحوه فهم از ادله دخالت پیدا کنه اینه که ما میخواییم بگیم ممکنه این ظهور ادله در این باشه که اعتداد عده وفات یک امری هست که عنوان قصی هست، زن باید این رو قصد کنه و خود به خود تحقق پیدا نمی کنه. خود به خود تحقق پیدا نمی کنه. ما میخواییم بگیم اگر همچه ظهوری در قصی بودن نداشته باشه، ظهور در عمومیت داشتن و اینکه خود به خود بخواد خود اون عده خود به خود سپری بشه نداره و سخت هست که ما اصل اولی رو این بدانیم که عده خود به خود سپری میشه. این که به هر حال در مواردی که حداد واجبه که میشه راحت قائل شد که عده از زمان بلوغ خبر هست، و در مواردی که عده واجب نیست هم بنابر احوت این هست که عده از زمان بلوغ خبر محاسبه بشه. خب این بحث دیگه تمام، دیگه میریم بحث بعدی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.